خبرهایی که در اسفند ماه از لحاظ حقوق بشر یا از حقوق انسان جاری شده است، خبرهای به صلاح در مورد روزنامه نگاران و کسانی که نویسنده هستند و کار روزنامه نگاری انجام می‌دهند. در اوایل اسفند ماه آقای حسین نخبختیان مدیر مسئول سایت نوسازی با شکایت مدعی عموم و برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه 12 دادسرای عمومی تهران و با حکم قاضی مرتضوی بازداشت به زندان انوین منتقل شد. بعد جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده انتشار کتاب تراژدی دموکراسی در ایران که این کتاب چاپ شده در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان باز اونجا برگزار شده. بعد خیلی جالب صحبتی که آقای حسینیان کردن، اول دو خدمتتون عرض کنم که در این پرونده عماد الدین باقی که قبل از این به اتهام نشت عکاسی گرفته و به 3 سال حبس و به عنوان تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده بود، به عنوان مطلع حضور داشت. آقای خسرو طالب‌زاده مدیر کل وقت کتاب وزارت ارشاد به عنوان مشارکت در افترا و نشر عکاسی و خمایی مدیر انتشارات نشر نی به عنوان مباشرت در افترا و نشر عکاسی دیگر متهمای این پرونده بود. آقای همایی که مدیر انتشارات نشریه هست گفته که کتاب مذکور برای انتشار از وزارت ارشاد مجوز داشته و پس از مدتی که مجوز کتاب باطل شده این کتاب به صورت قاچاقی چاپ شده که اون رو پخش شده که کسی اطلاع نداره. حسینیان گفته که صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دلیل چاپی کتاب نمی‌شود. در یک همچه حکومت استبدادی اگر که کسی بخواد یک کتاب رو چاپ کنه و بره بده وزارت ارشاد اونها مجوز بشدن، آقای حسینیان با عنوان قاضی میگه نه نمیشه. ممکن است در یک کتاب مسائل خلاف شرع، توهین و افترا به اشخاص وجود داشته باشد و حتی ممکن است ارشاد اجازه انتشار مسائل فحشا و منکرات را هم صادر کنند، اما شما به عنوان یک شخص فرهنگی باید این کتاب رو بخوانید. خیلی یعنی سانسور در سانسور، یعنی اگر که کتاب وزارت ارشاد داده بشه و اون وزارت بگه که بله وزارت خانم مسئولش بگه بله این کتاب قابل چاپ هست، باز نویسنده و ناشر مخصوصا باید که خودش ببینه که آیا چیزی هست که در ذهنیت سانسورچی نظام میتونه مورد این باشه که این نباید چاپ بشه، اون رو حذف کنه. و این واقعا حرف عجیبیست که استبداد میتونه بزنه. بعد در 21 اسفند ماه 4 تا روزنامه‌نگار گیلانی به نام آرش بهمنی، بابک مهدیزاده، کوهزاد اسماعیلی و علی انجمدوز با آرای مثلا محاکمه دادگستری به زندان و جریمه محکوم شدند. آرش بهمنی به 16 ماه حبس، مهدیزاد و اسماعیلی به 4 ماه حبس و مثلا نفر آخر به جریمه نقدی محکوم شد. نقطه نشریه لغو امتیاز شدن که بسیار جالبه، اینا در حوزه مثلا سینمایی کار میکردن. 13 تا نشریه دیگه که بدن اونها فعالیت دارن در ایران مثلا به اونها چیز داده شده، تذکر داده شده. نشریاتی که از روی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شدن اسمشون هست: دو هفته نامه دنیای تصویر، ماهنامه بازنگری، دو هفته نامه صبح زندگی، هفته نامه تلاش، هفته نامه به سوی افتخار، هفتاد نامه نگاه ایران، ماهنامه هفت، ماهنامه شوکا و دو هفته نامه هاوار. بعد بحث تخلفات مطبوعاتی مثل استفاده به اونها گفته اداره کل مطبوعات، خودتون که به اونها دادن گفته تخلفات مطبوعاتی مثل استفاده ابزاری از عکس‌های هنرپیشگان به خصوص هنرپیشه‌های فاسد خارجی، حالا که حکم فسادش مشخص میکنه، درج جزئیات زندگی مبتذل اونها، درج مطالب خرافی، تبلیغ خواص دارویی بدون اخذ مجوز از مراجع و سازمان‌های زیرفت، واقعا عجیب غریبه، ترویج خرافه گرایی، درج مطالب اصلا این رژیم بخش عمده هزینه هایی که آقای احمدی نژاد میکنه صرف خرافه گرایی میکنه. حالا روزنامه ها چی نوشتن که اینها میگه ترویج خرافه گرایی نباید بکنن، در جه مطالب خلاف عفت عمومی و نیز مطالب تحریک آمیز قومی به خصوص اهانت به اقوام شریف ایرانی، اینها جزء چیزایی است که به اونها گفتن. بعد جالبه که آقای علی معلم مدیر مسئول هفته‌نامه دنیای تصویر یک موضوع گرفته در رابطه با لغو امتیاز این نشریه، گفته به اعتقاد من تعطیل کردن این نشریه تعطیل کردن صدای سینمای ایران و از بین بردن یک نهاد فرهنگی به برجسته‌ترین نویسندگان سینماست. بعد آقای احمد طالبی نژاد مدیر مسئول نشریه تخصصی هفت گفته که در مورد لغو امتیازش عنوان کرده که علاوه بر لغو ناگهانی نشریه که توهینی به دستاندرکاران آن نشریه محسوب می شود، توهین دیگر این است که هیئت نظارت بر اطلاعیه خود به گونی عنوان کرده که گونی ما اشاره دهنده اعتذار بوده ایم یا از عکس ها استفاده ابزاری کرده ایم، در حالی که هیچ کدام از اینها به ما مربوط نیست، اما متاسفانه با این خبر این گونه به از خانمونی القا می شود که اینو عنوان کردن موضوعی هست که اونها گرفتن. ولی متاسفانه همون روشی که در دوره آقای خاتمی انجام می شد و یک شبه بیش از 20 روزنامه رو بستن، اینها هم به همین ترتیب حالا به روش های مختلف هم تذکر دادن به روزنامه های مختلف که سال خودتون رو بکنید، هم برای چش ترس دادن این نشریاتی که بیشتر تخصصی از یک خواننده خاصی رو داره اونها رو تعطیل کردن. بعد خانم اردلان، پروین اردلان که بنا بود که روز 13 اسفند ماه میخواست بره برای گرفتن اهدای جایزه اولاف پالمه عازم استوکهلم بودن، بعد از اینکه تشریفات قانونی خروج از کشور و سوار شدن به هواپیما با حکم داستانی از هواپیما پیاده شد و بعد از اون نیز گذرنامه گرونام گرفتن ازشون، گذرنامه ایشون رو البته بعد ایشون آزاد شد و به کشور سوئد مسافرت کردن و جایزه اولاف پالمه گرفتن و در اونجا یک نطقی رو ایراد کردن و در مورد آزادی صحبت کردن.
بعد
بود 14 اسفند ماه مراسم سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق بود، نخست وزیر فقید دولت ایران، در مزارش واقع در قلعه احمدآباد اونجا مراسم بود. در این مراسم جمعیتی حدود 1000 تن رو عنوان میکنن از هواداران و دوستداران مرحوم مصدق اونجا حضور داشتن. باز بنابر گزارش ادیب برومن رئیس شورای رهبری جبهه ملی ایران اونجا صحبت کرده، خدا صابر از سالن ملی مذهبی، علی اکبر مهینفر وزیر نفت دولت موقت مهندس بازرگان اونجا صحبت کرده و دکتر محمود مصدق، نزدیک دکتر مصدق و رئیس هیئت امنای قلعه احمدآباد اینجا سخنرانی کردن.
همینطور آقای حسین شاه حسینی و جناب گلزار، آقای حسین شاه حسینی گفتن تعداد شرکت کنندگان حدود 3000 نفر بود.
3000 نفر اون اخبار کامل تر از همشون حضور داشتن، کاملا هم باشن. بعد در اونجا سرودهای ایران داده شده، یار دبستانی من و مرغ سحر رو مردم خوندن و در حرکت آرامی مثل از احمدآباد خارج شدن. بعد روز 20 اسفند مراسم بزرگداشت روز ملی شدن صنعت نفت که قرار بود در تالاب صبرا و سینای دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار بشه، با حمله نیروهای انتظامی لغو شد. نیروهای ضد شورش دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادن و تعدادی از دانشجویان را بازداشت کردند. در این جلسه بنا بود که عبدالعلی بازرگان، هرمیداس بابند، یوسف اشکبری به صلاح اینجا صحبت بکنن که قبل از اینکه بخواد جلسه انجام بشه گروه ضد شورش اونجا حمله کرده و تعدادی رو گرفته و اون جلسه رو نداشتن انجام بشه. همطور که خدمت من عرض کردم فقط در اسفند ماه اینها گوشه ای از اخبار است که در رسانه ها به صلاح درد شده و گروه های به صلاح فعال حقوق بشری در ایران اینها رو در اختیار دیگر هموطنان گذاشتن و باید خدمتتون عرض کنم اینا بخشی از فشاری که مردم وارد میشه، بخش اعظمش که فشار اقتصادی، فشار اجتماعی که نیروی انتظامی الان عنوان کرده، رئیس نیروی انتظامی که سال آینده برنامه به صلاح فشاری که مردم وارد میکنن از لحاظ چه حالا عنوان میکنن برخورد با عرض روباش که عنوان میکنن و با بچه جاوی که عنوان میکنن، اینها رو میخوان فشار در سطح جامعه بسیار گسترده تر عنوان کردن برنامه رو پیش خواهم برد. فشار به طبقه ضعیف جامعه که الان اکثر جامعه ایران رو در بر میگیره بسیار بدتر خواهد شد و این روندی که در اسفند ماه در ایران بوده، فشارهایی که مختلف که دولت زمینه ساز شده، حالا اقتصادی زمینه ساز وضعیت بد اقتصادی ایران شده و واردات بیش از حدی که حدود 60 میلیارد عنوان میکنن، باعث شده که الان در اخبار هم بود که کارخانه های زیادی در حال ورشکستگی هستن، حتی نمیتونن حقوق بپردازن به خاطر اینکه نمیتونن رقابت کنن با کالاهای وارداتی بسیار ارزانی که از کشورهای آسیای شرقی به ایران وارد میشه و دلال های اصلی اینها دولت هست، در حقیقت واسطه های دولتی هستن که با ارز دولتی زمینه واردات رو، یعنی امکان واردات رو پیدا میکنن و درآمدهای میلیاردی پیدا میکنن، درآمدهاشون فرار میکنه به کشورهای حاشیه خلیج یا کشورهای اروپایی و یک وضعیت بسیار بسیار بدی رو این رژیم به وجود آورده که از این مدار نمیتونه خارج بشه. یعنی همه با حقوقی که همه عنوان کردن پایه حقوقی، این باید که دو مرتبه سال در عرض دو سال گذشته حجم نقدینگی در ایران، حجم پول کاغذ در ایران دو برابر شده، این رو باید باز هم بیشتر دامن بزنه دولت احمدی نژاد و با وضعیتی که برای بودجه ایران درست کردن بسیار بسیار آینده نگران کننده ای هست برای جامعه ایران، مخصوصا برای نسل جوان که الان وضعیت اشتغالی هم نداره، آینده روشنی هم پیش روی نداره و با این وضعی که الان هست تا کی میخوان مردم حوصله کنن نمیدونم. این بهترین، هر کسی باید در زندگیش تصمیم اساسی بگیره، جامعه ایران، مردم ایران که مردمی هستن خیلی با شهامت در طول تاریخ نشون دادن، در حتی قرنهای گذشته نشون دادن و هزاره ها که مردمی هستن بسیار مقاوم در مقابل استبداد، باید که این مثلا وجدان تاریخ خودشون رو به بیان بیارن و بار دیگه در صحنه مقاومت علاوه این استبدادی که به شکل‌های مختلف داره وضعیت فوق‌العاده بحرانی برای جامعه ایران به وجود میاره و راه گریزی هم نداره، یعنی برای ماندن به استبداد باید فشارها رو بسیار بیشتر از گذشته بکنه و حتی اگر که کسی بیاد بگه که نه من دیگه در کوچه‌بازار هستم، این به صلاح افکارهای آقای احمدی‌نژاد ندارم، باز راه گریزی نداره در چارچوب استبداد، اون هم باید همین روش رو دامه بده و بالاترین فشار به جامعه محروم ایران میاد، به مردم صدا ضعیف ایران خواهد وارد خواهد شد، به طبقه بسیار جوان ایران فشار وارد خواهد شد و این آسیب ها به راحتی از ذهن و روح انسان خارج نمیشه و حل اساسی اینه که از فرصت استفاده بشه و هرچی زودتر نیروهای مختلف اجتماعی رو خط دفاع از حقوق انسان بروند، روی دفاع از حقوق از دست رفته خودشون بروند و طالب هم بشن. با وضعیتی که این رژیم داره که یک رژیم استبدادی است و یک رژیم مافیایی نظامی مالی شده، راه حل در این نظام نخواهد بود. باید به وفاداران به حقوق انسان، به وفاداران به ارزش های انسانی، به اونها مردم به صدا رجوع کنن تا اونها در پناه اعتمادی که مردم به اونها میدن و اعتماد متقابلی که اونها به مردم خواهند داد یک وضعیت جدید رو در ایران پایه‌گذاری کنیم که انشاءالله بتونیم برای نسل های آینده یک دنیای روشن رو به تصویر بیاریم که از این فشار خارج بشن.
قطعاً و به امید اون و به پایان که این آقای سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروهای انتظامی، در آغازین روزهای سال نو دست به تهدیدی دیگر زده، گفته که طرح امنیت اجتماعی در سال 87 تثبیت و نهادینه می شود.
بله کنم، من خدمتان نرسد.
بله، یعنی
کاملا درست، یعنی راه حل غیر از فشار کم بکنم انفجار برای رژیم.
دقیقا
تصور میکنم این فشار باید بیشتر بکنم که مردم سکوت کنن. خب مردمان باید تا کی آخه بپذیرن این همه فشار بیش از حد و ناجوان مردانه یه دو خست و نیز خور این ملت رو تا کی باید تحمل کنن؟
کاملا. و در این جمع روزه باز این هم خودش نشانگر اینه که حاکمیت چقدر در نگرانی و وحشت و ترسه که تهدید میکنه، چون تهدید کردن یکی از علل مهمش ترس و وحشته.
بله ببینید این توی این خبر هم خدمت عرض کردم، از فرماندار میاد با کارگر صحبت میکنه که آرام شد، از رئیس کارخونه میاد صحبت میکنه آرام شد، از نماینده مجلس میگه همه کاری میکنیم شما آرام بشید. خب حالا یه حقوق میدن نارا میخوام آرام کنن که بقیه باید نارضایتی نکنن. این یه وضعیت انفجاری در جامعه ایران و راه حل هم در 20,000 تومن 40,000 تومن به حقوق اضافه کردن نیست. راه حل اینه که نیرو انتظامی باید مواظب نظم و انضباط جامعه باشه، نه اینکه خودش مخل آسایش مردم باشه.
کاملا.
این وظیفه اون اداره نیست، این باید برگرده هر کسی کار خودش انجام بده و این جامعه راحت بشه دست این همه فشار بدبختی که بر سرش دارن میره.
آره، قسمت مهمی اعمالی رو که نیروی انتظامی انجام میده اصلا وظیفه نیروی انتظامی نیست، این وظیفه نیروی سرکوبگره. نیروی انتظامی یک مفهومی داره که چه وظایفی دارن، بسیار متفاوته با کسانی که آرامش و آسایش مردم به هم میزنن، به ناگاه خونه مردم میریزن، تمام آرامش و آسایش جامعه رو به هم میزنن و نابود میکنن. و این دقیقا نشانگر اینه که هیچ چیزی در اون آشفته بازار با این ساختاری که این سیستم داره سر جای خودش قرار نداره. سپاسگزار جناب گلزار، باز هم به پایان با آرزوی اینکه سال جدید سالی پر از صلح و دوستی و آرامش و آسایش برای مردم کشورمون باشه، تا گفتگوی دیگر با شما و شنوندگان عزیز خدافظی می‌کنم.
شب شما و شنوندگان عزیزم خوش.
جناب گلزار خیلی سپاسگزارم که مجددا در گفتگوی با ما شرکت کردین و براتون اوقات خوش آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای جهانگیر گلزار در رابطه با موارد گسترده نظم حقوق بشر در ایران از جمله وضعیت قضا و محاکمه 7 دقیقه‌ای سه فعال مدنی و محکومیت آنها به زندان و اعدام در کرمانشاه در ماه اسفند، اخبار گسترش اعتراضات کارگری به عدم پرداخت حقوق و مزایا در سطح کشور، افزایش حداقل دستمزد که هنوز نیز کفاف حداقل هزینه متوسط خانوار در ایران نمیدهد، گسترده شدن سرکوب فعالین دانشجویی، موارد متعدد آن، برگزاری مراسم تحویل سال خانواده های برخی دانشجویان در مقابل زندان اوین، اعتصاب قضای یک دانشجوی زندانی در زندان رجایی شهر، نامه سرگشاده مادر حشمت الله تبرزدی به دادخواهی وی، اعتراض و درگیری مردم با نیروی انتظامی در میدان صادقیه تهران به دنبال مزاحمت مأمورین برای یک دختر جوان، نوارز متعدد نقض حقوق فعالان مدنی از جمله خبرنگاران، بیانات آقای قاضی حسینیان در لبنین که مجوز وزارت ارشاد دلیلی برای انتشار کتاب نیست، تعطیل چند نشریه دیگر، برگزاری مراسم زادروز زنده‌یاد دکتر مصدق در احمدآباد در 14 اسفند و شرکت نزدیک به 3000 نفر در این مراسم توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو در رادیو آزادگان بسیار سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.